و خب اولین دروغ از اونجا شروع شد
یک عروسی
و باعث
مجلد.
شد که بله و عکسی منتشر شد که من نبودم و این دروغ اون شب قشنگ رو برای ما خیلی تلخ کرد. بعد از اون هم که خب دروغ سیسمونی و خب دوران بارداری که به من خیلی سخت گذشت، خیلی پرفشار بود. من مسافرت رفته بودم ولی برای خرید نرفتم.
نام سعید جلیلی با قطعنامه ها و تحریم های بین المللی ایران گره خورده است. کمپین جلیلی هم نماد مؤثر و جذابی در بین غیر حامیان نداشت. اعضای تندرو جبهه پایداری و یا چهره های سیاسی همانند حمید رسایی، امیرحسین ثابتی، محمود نوویان و یا علی اکبر رائفی پور کافی بود که اگر دو قطبی در انتخابات شکل بگیرد به خاطر نگاه تند و افراطی آنها در مسائل مختلف کشور از جمله تحریم ها، گشت ارشاد، حجاب زنان و فیلترینگ حتی برخی از اصولگرایان میانه رو از آنها فاصله بگیرند. در برنامه‌ای که دختران برخی از نامزدها در تلویزیون شرکت کردند، فرستادن امیرحسین ثابتی نماینده مجلس و عضو ستاد جلیلی به آن برنامه بهانه‌ای برای استهزاء سعید جلیلی در شبکه‌های اجتماعی شد.
5. انتخابات به دور دوم رفت.
امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی که خود را نماینده راه ابراهیم رئیسی می‌دانست، پس از پایان مناظره‌های غیر جذاب تلویزیونی از انتخابات کنار کشید. علیرضا زاکانی هم با وجود وعده‌های عجیب تحویل گوش در منازل و یارانه طلا انصراف داد تا بار دیگر نشان دهد همانند انتخابات دوره قبل نامزدی پوششی بوده. او در مناظره‌ها به پزشکیان گفته بود تا پایان انتخابات می‌ماند و نمی‌گذارد او رئیس جمهور شود.
جالب کلا می‌مونی دیگه.
بله
تا آخر می‌مونی دیگه.
حتما
می‌مونم ولی می‌ذارم شما رئیس جمهور شید.
جبهه انقلاب از رشد آرای پزشکان در نظرسنجی ها نگران بود و کنارگیری سعید جلیلی یا محمد باقر قالیباف به نفع یکدیگر به در بسته خورده بود. فضای تنش در اردوگاه اصولگرایان که خود را جبهه انقلاب می‌خوانند شدت گرفت. حتی خبرهای غیر رسمی از میانجیگری بی‌حاصل اسماعیل قاآنی فرمانده قدس سپاه خبر می‌داد. مسعود پزشکیان با بیش از 10 میلیون و سعید جلیلی با بیش از 9 میلیون رأی به مرحله دوم رفتند و محمد باقر قالیباف با همه حمایت‌های چهره‌های اصلی جریان اصولگرا و لایه‌های پیدا و پنهان حاکمیت کمی بیش از 3 میلیون رأی بیشتر نیاورد. از آن لحظه اختلاف اصولگرایان با یکدیگر جدی‌تر و روشن‌تر شد، اختلافی که تبعات آن تا سال‌ها در این اردوگاه قابل ترمیم نخواهد بود. صدای محمد باقر قالیباف چند هفته بعد از انتخابات.
اینا که توهین کردن اینا کی بودن؟ اینا از خارج از کشور اومده بودن؟ اینا بعضی هاشا مدعی دینداری هن، بعضی هاشا مدعی انقلابیگری هن. خب ما اگه سرباز رهبری هستیم، مدعی انقلابیگری هستیم، در نماز عید فطر، در سخنرانی های متعدد قبل از انتخابات مجلس آقا فرمودن این کارا نکنید، اینا حرامه، گزارش ها مستنده، معلومه یه اکانتا کیان، معلومن تو کدوم طیفن، معلومن از کجا حمایت میشن، اینا روشنه. ولی من به شما اینا عرض میکنم، ما هرگز بنا نداریم از این حرفا بزنیم، ولی حتما وظیفه داریم اینا رو روشنگری کنیم، اینا رو روشنگری کنیم، اینا رو پیش ببریم. آخر تا کی باید جامعه تحت فشارها و خفقان اینو تخریب ها باشند؟
6. آنها که رأی ندادند اکثریت بودند.
دور اول انتخابات ریاست جمهوری بیش از 60% رأی ندادند. حکومت شوکه شد. افرادی که رأی ندادند طیف گسترده و متنوعی بودند. برخی از زندانیان سیاسی، برخی از خانواده های کشته شدگان اعتراض های سال های اخیر، تحول خواهان، حامیان سلطنت پهلوی و یا دیگر گروه های سیاسی که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند، همانند مجاهدین خلق. برخی از مردم معمولی که نگاه سیاسی ندارند اما از وضعیت حکمرانی، معیشت و زندگی خود به شدت ناراحت و منتقد وضع موجود هستند. به این افراد و گروه ها آدم های کاملا بی تفاوت به تحولات سیاسی و اجتماعی را هم باید اضافه کرد. بخش زیادی از کسانی که رأی ندادند یا انتخابات را تحریم کردند و یا خواهان سرنگونی حکومت هستند بر این باورند که انتخابات در ایران عادلانه، منصفانه، شفاف و رقابتی نیست. از شرکت در انتخابات گذشته هیچ نتیجه نگرفتند، بلکه وضعیت زندگی و معیشتشان بسیار بدتر شده و کلن امیدی به تغییر در کشور و عملکرد حاکمان جمهوری اسلامی ندارند. حکومت با نظارت استصوابی به نمایندگان واقعی مردم از گرایش‌های مختلف اجازه نامزد شدن نمی‌دهد. انتخابات در ایران انتصابات است و با شرکت نکردن در انتخابات حکومت مشروعیت خود را از دست می‌دهد. حکومت در نتایج انتخابات دستکاری می‌کند و به نفع نامزد مورد نظر خود انتخابات و نتایج را مهندسی می‌کند. حکومت بعد از شرکت مردم در انتخابات از میزان مشارکت برای مشروعیت خود سوء استفاده می کند و یا مسیر تغییر از صندوق رأی نمی گذرد. و آخر اینکه از اساس و ریشه با جمهوری اسلامی مخالفند و خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. این قبیل استدلال ها از ابتدای انقلاب تا به امروز موجب می شد تقریبا 30-35% مردم به طور معمول در انتخابات شرکت نکنند. اما این درصد در انتخابات چند دوره گذشته بسیار بیشتر شده و امروز به بیش از 50-60% رسیده است. اکثریتی که حالا دست و دل حاکمیت را به شدت می‌لرزاند. هرچند که این افراد و یا گروه‌های ناهمگون تاکنون امکان ارائه برنامه، ائتلاف و رهبری برای خود نیافتند و نتوانستند به طور مشخص خواسته‌های خود را به حکومت دیکته کنند و یا کاملاً از جمهوری اسلامی عبور کنند.
7. پزشکیان برنده انتخابات شد.
مسعود پزشکیان همانند دور اول رقیب جدی و اصلی خود را نامزدهای اصولگرا نمی‌دانست. رقیب اصلی او در دور دوم آن 60% بودند که رأی نداده بودند. تلاش برای راضی کردن براندازان غیر ممکن بود. تلاش برای تغییر نظر تحریمی‌های غیر برانداز سخت بود. اما کمپین او تلاش می‌کرد در دور دوم حداقل نظر مرددین را جلب کند و در کنار آن بخش بیشتری از حامیان محمد باقر قالیباف را به سمت خود بکشاند. بخشی از افرادی که در دور اول رأی نداده بودند از ترس رویکردهای سعید جلیلی پای صندوق‌ها نرفتند. برخی خود او و برخی اطرافیانش را از جمله محمد مهدی میر باقری را نماد تهجر و بنیادگرایی می دانستند. منتقدین این روحانی تندرو را مصباح یزدی دوم و یا پدر معنوی جبهه پایداری ها می خواندند. پزشکیان برندگی انتخابات شد با بیش از 16,384,000 رأی. جلیلی با بیش از 13,500,000 رأی برای چندمین بار در انتخابات ناکام ماند، اما رأی اکثریت همچنان با افرادی بود که رأی ندادند، بیش از 50%. برنده شدن مسعود پزشکیان مجموعی از عوامل را شامل می شد. تلاش برای ارائه چهره‌ای صادق و پاکدست و بدون فساد از خود و خانواده. جهت‌گیری‌های روشن‌تر نسبت به دیگر نامزدها درباره گشت ارشاد، فیلترینگ، تحریم‌های اقتصادی و فساد. با این وجود او برخلاف دیگر رقبای خود عملاً وعده مشخصی به مردم نداد. احترام و رجوع به نظر متخصصان و کارشناسان در دولت بعدی. حضور چهره‌های سیاسی اقتصادی در کمپین انتخاباتی که برای بخشی از جامعه نمادهایی از رفع تحریم، تورم پایین و وضعیت بهتر اینترنت بود. همچنین تشدید اختلاف اصولگرایان و سرازیر شدن بخشی از رأی حامیان قالیباف به سبد رأی پزشکیان. ستاد پزشکیان نشانه‌های واضحی از دخالت حاکمیت و نهادهای وابسته نظامی امنیتی در حمایت علنی از جلیلی و یا دخالت غیرقانونی در شمارش آرا به نفع او نمی‌دید. هرچند که پزشکیان بعد از انتخابات گفت اگر خامنه‌ای نبود اسمش به راحتی از صندوق در نمی‌آمد. علاوه بر اینها برتری نسبی پزشکیان در دو مناظره دور دوم بر جلیلی و ایجاد فضای دو قطبی، جلیلی نماد وضع موجود و پزشکیان نماد تغییر و منتقد وضع موجود شناخته می شد. و در آخر تجمعات براندازان و مخالفان حکومت در مقابل شعب رأی‌گیری در خارج از کشور در دور اول و گفتار و رفتارهای تند برخی از آنها با رأی دهندگان تأثیری منفی در برخی از رأی دهندگان مردد گذاشت.
8. آمار انتخابات چه میگوید؟
بیشترین سمد رأی مسعود پزشکیان در مناطق غرب، شمال و شمال غرب ایران بود. از نظر درصد آرا هم پزشکیان در آذربایجان شرقی، اردبیل و آذربایجان غربی پیروزی قاطعی داشت. همانند محمد خاتمی و حسن روحانی در انتخابات‌های گذشته ریاست جمهوری که در این مناطق آرا بسیاری کسب کردند. استان سیستان و بلوچستان نیز تنها استان در نیمه شرقی و جنوبی کشور بود که مسعود پزشکیان برتری داشت. این استان در دوره‌های گذشته انتخابات از پایگاه‌های رأی اصلی جناح اصلاح طلب و میانه رو بود، اما در این انتخابات مولوی عبدالحمید امام جمعه پرنفوذ اهل سنت زاهدان از هیچ نامزدی حمایت نکرد. بعد از جمعه خونین زاهدان در مهر ماه 1401 و کشته شدن حدود 100 نفر، اهل سنت این استان با حکومت دچار زاویه عمیق شده است.
در حال 60% وقت شرکت نکنه، من اینکه نه ناراضم، اینا دیگه کار نداشتن، مشغول نبودن، وقت نه ناراضگیم و امیدوارم که این پیام مسئولان نظام، مسئولان امر دریافت کنن.
پزشکیان بیشترین رأی را در استانهای تهران، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی و کمترین رأی را در استانهای سمنان، خراسان جنوبی و قم به دست آورد. از نکات جالب آرا، استان سمنان است که عموماً اصولگرایان برنده آن هستند. از محمود احمدی نژاد و ابراهیم رئیسی گرفته تا سعید جلیلی، حتی حسن روحانی رئیس جمهور سابق که اهل این استان است، در انتخابات 1396 آرای کمتری از ابراهیم رئیسی داشت و این نشان می‌دهد که این استان گرایش بیشتری به نامزدهای اصولگرا دارد. در استان یزد هم با توجه به حمایت محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق از پزشکیان، اما سعید جلیلی هم در دور اول و هم در دور دوم انتخابات با فاصله رأی اندکی از پزشکیان برنده شد. در استان مازندران در دور اول سعید جلیلی برنده شد، اما در دور دوم رأی اول این استان مسعود پزشکیان بود. از جمله استان‌هایی که در ادوار انتخابات پایگاه رأی جناح اصولگرا بودند، میتوان به خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، قم، مرکزی و همدان اشاره کرد. استان‌هایی که سعید جلیلی در این انتخابات هم رأی بیشتری از مسعود پزشکیان کسب کرد. بیشترین آرای باطله در استان‌های تهران، خراسان رضوی و اصفهان بود. در خارج از کشور هم سعید جلیلی رأی اول را به دست آورد، اما از 136 صندوق اخذ رأی تنها در 38 صندوق رأی بیشتری نسبت به پزشکیان گرفت. آرای سعید جلیلی در شهر جده عربستان و همچنین در کشورهای سوریه و عراق که جمهوری اسلامی از آنها تحت عنوان محور مقاومت یاد می‌کند، مانند شهرهای دمشق، حلب، بیروت، بغداد، کربلا، بصره و نجف، موجب برنده شدن او در خارج از کشور شد. هرچند این بار آرای ایرانیان خارج از کشور هم بسیار پایین بود.
9. چالش‌های دولت پزشکیان.
مهمترین چالش پیشروی دولت پزشکیان ناامیدی جامعه از آینده است. بحران بی‌اعتمادی، افول سرمایه اجتماعی و شکاف ملت دولت در ایران از دیگر چالش‌های اوست. خونهای ریخته شده، آسیب‌های جسمی و روحی معترضان و بازداشت‌ها و تهدیدهای گسترده در اعتراض‌های سال‌های اخیر این شکاف‌ها را عمیق‌تر کرده و تا برخی را تا مرز بیزاری از حکومت برده است. ناترازی انرژی، ناترازی بانکی، ارزهای ترجیحی و جهش ارزی، تورم، برجام و تحریم‌های اقتصادی، خزانه خالی، بحران آب و خاک و محیط زیست و ده‌ها مشکل دیگر در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از دیگر مشکلات پیشروی دولت اوست با یک صف طولانی از موانع داخلی و خارجی. تحریم‌ها بخش بزرگی از گره‌های اقتصادی سیاسی کشور است که به سادگی قابل باز شدن در داخل و خارج از کشور نیست. دولت پزشکیان اگر بخواهد به جای تغییر به تداوم وضع موجود ادامه دهد، خیلی زود همان جمع اندک حامی را از دست می‌دهد. همچنان که وقتی مسعود پزشکیان از دولت آینده خود به عنوان دولت وحدت ملی یا وفاق ملی یاد می کند، به این سؤال پاسخ نمی دهد که وحدت ملی بدون نمایندگان آن بخش بزرگی که رأی ندادند چگونه ممکن است؟
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.